بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. عرض ادب و احترام و سلام و درود خدمت همه خادمان اهل بیت علیهم السلام و مبلغان معارف دین. در 9 جلسه گذشته گفتگو کردیم از اینکه وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام در مدینه طرفداران زیادی داشت و حامیان خوبی داشت. مردم دور امام جمع بودن چون امام داشت هزینه میکرد برای اونها، از علمش، از معنویتش، از پولش داشت براشون هزینه میکرد. دور امام شلوغ بود، ولی همین امام علیه السلام وقتی درخواست هزینه از مردم کرد و انقلاب و قیام خودش و نهضت مقدس خودش را آغاز کرد، مردم زیادی از دورش پراکنده شدند چون اهل هزینه دادن نبودند و تعداد معدودی با امام علیه السلام موندند که در کربلا به شهادت رسیدند. اگر بنا باشه که ما امام حسین علیه السلام رو امتداد بدیم، امام حسین در کربلا به شهادت نمی رسید و بر منبر حکومت کوفه تکیه می زد، چه اقداماتی انجام می داد و چقدر بعد از او مردم در این مرحله سوم از زندگی ابا عبدالله با او همراهی می کردند. چون مقابله با دشمنی که در مقابل شما ایستاده و میخواد امامت رو بکشه کار سختی نیست، حضور در جنگ نظامی، اما همراهی با اهداف و آرمانهای امام علیه السلام و حاکم جامعه اسلامی کار ساده‌ای نیست و بسیاری در این زمینه ریزش میکنه. عرض کردیم اگر امام علیه السلام میومد کوفه، طبیعتاً باید اول حکومتی تشکیل میداد و قدرتی ایجاد میکرد تا بتونه در سایه اون قدرت دین رو اقامه بکنه و اون دستورات و اون وظائفی که خدا بر عهدش گذاشته رو تحقق ببخشه در جامعه و مردم رو به سمت سعادت دنیا و آخرت راهبری بکنه. کار بعدی که امام انجام میداد بعد از اقامه دین، کار سوم، مواجهه با دشمنانی بود که می اومدند و این دین و این حکومت و قدرت رو از بین ببرند. می اومدن بر مسلمان ها مسلط بشن و دینشون رو به انحراف بکشونن. امام باید در برابر اینها از دین محافظت میکرد. و اقدامات بعدی که در جلسات گذشته عرض شد، باید مردم رو می آورد نقش‌آفرین میکرد تا با بازوی مردم اهداف رو محقق کنه. طبیعتاً برای حضور مردم باید عقلانیت اونها رو ارتقا میداد، رشد میداد تا مردم خودشون خوبی رو انتخاب کنن، همراهی با امام رو انتخاب بکنن. و وقتی که اتفاق افتاد، یعنی حکومتی شکل گرفت، قدرتی ایجاد شد، طبیعتاً دین اقامه شد، مردم پای کار اومدن، عقلانیت کامل شد، باید بره سراغ اهداف بزرگتر و بالاتر، مانند عدالت گستری، مانند حمایت از مظلوم، مانند مبارزه با ظالم. باید این اقدامات رو کلید می‌زد و با همراهی مردم به مقصد می‌رسید. منتها آنچه که میشه گفت در تمام مراحلی که امام داره فعالیت می‌کنه لازمه حضور مردمه و تا مردم نباشن هیچ کدوم از اون اهداف محقق نمیشه. مردم زمانی میان که انتخاب کنن، اما انتخاب کافی نیست. عاقلانه انتخاب کردن کافی نیست، بلکه باید مجاهدانه مقاومت هم داشته باشند. مهمترین عنصر و مهمترین شرط در موفقیت امام برای تحقق اهدافش همراه با مردم اینه که مردم پای امام بمونند. اومدن یه مسئله است، موندن پای امام یه مسئله دیگه است. پس مهمترین عنصر موفقیت و پیروزی مقاومت عمومی است، یعنی پایبندی به مبانی، اهداف و ارزش‌هایی که بهش رسیدند. چرا مقاومت لازمه؟ یک، چون طبیعت مسیر در دنیا سختی‌هایی داره. شما در فشار طبیعی قرار می‌گیرید. یعنی شما فکر کنید اگر یه ورزشکارم بخواد به مقاماتی برسه باید سختی‌هایی رو تحمل کنه. مقاومت نداشته باشه 4 روز میره باشگاه و یه نظام غذایی می‌گیره و نهایتاً هم تحمل نمی‌کنه میاد بیرون. یه کسی که میخواد دانشمند بشه 4 روز درس میخونه، یه مقداری تمرکز میکنه، از استراحت و خوابش میزنه، مقاومت نداره، رها میکنه. یه کسی که میخواد اختراعات انجام بده همچنین. در مورد ادیسون نقل میکنن که خب در مسیر حرکتش برای اختراعات و اکتشافاتش شکستهای فراوانی رو تجربه کرد، تا جایی که مثلا فرض بفرمایید 1000 مرتبه آزمایشاتش با شکست مواجه شد، مثلا 999 مرتبه با شکست مواجه شد و در هزارمین مرتبه اختراع ایجاد کرد ولی از پا ننشست. گفتش که وقتی سوال کردن گفتن که چه اتفاقی برات افتاد و بالاخره این همه شکست خوردی، گفت نه اون شکست نبود، من پله هایی رو طی کردم برای اینکه به این موفقیت برسم. خواستم عرض بکنم طبیعت حرکت در دنیای سختی هایی داره. کسی بخواد به پول برسه باید سختی هایی تحمل کنه، کسی بخواد به مقام برسه باید سختی هایی رو تحمل کنه. نمیشه آدم تو خونش بگیره بخوابه و مقامات بالا برسه، نمیشه آدم ها دراز بکشن بگیرن بخوابن از نظر معنوی به مقامات برسن. رسیدن مقامات معنوی نماز شب میخواد، نماز شب سخته، شبای تابستون کوتاه، شما تا میای بگیری بخوابی میشه 11 شب، از اون طرف 2 صبح باید بلند شی مثلا فرض کنید که نماز شب بخونی، خب واقعا کار سختیه دیگه. تقید به نماز اول وقت سخته، نمیدونم مثلا بخشش و حلم سخته در رفتارهای اجتماعی. اگر کسی میخواد به محبوبیت برسه حسن خلق با مردم سخته، مردم یه روز حالشون خوبه لبخند میزنن، یه روز حالشون بده فحشت میدن. این که آدم بتونه در این مواجهه ها با حسن خلق برخورد کنه کار واقعا ساده ای نیست. پس چرا ما نیاز به مقاومت داریم؟ چون در مسیر حرکتمون یه فشارهای طبیعی به سمت ما میاد که اگر ما فشارها رو تحمل نکنیم و مقاومت در برابر اونا نکنیم، در همون ابتدای امر زمین خوردیم. باید اونها رو پشت سر بگذرونیم با عنصر مقاومت تا به اون موفقیت برسیم. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی دنیا رو تعریف میکنن خیلی زیبا میفرمان که دارون بالبلاء محفوفه، دنیای سرایی است و یه خانه ای است که پیچیده شده در بلاها و گرفتاریها و سختیهاست که لا تدوم و احوالها، اصلا احوالش پایدار نیست، یعنی مدام در حال تغییره. یه روز داراییه، یه روز فقره، یه روز محبته، یک روز بغضه، یک روز تکریمه، یه روز تحقیره، اصلا احوالش یکسان نیست. شما یه روز سالمید، یه روز مریضی. بعد امام علیه السلام فرمود العیشو فیها مذموم، عیش یعنی زندگی لذت بخش در او پیدا نمیشه، یعنی مردم نمیتونن بهش برسند، نکوهیده است، آسودگی و عیش در اون نکوهیده است. چرا؟ چون آدمایی که به این سمت میرن کلن به جایی نمیرسن، آدم سرزنشون میکنه که سرمایه تو داری هدر میدی. والامانو منها معدوم، امنیت به اون معنایی که تو ذهن ماست که آقا به یک آرامشی برسیم در دنیا وجود نداره، مدام با زحمت بکشی. چون گفت اون کسانی که در این مسیر راه میفتن تا زمانی که کودکن سختی هایی داره، نوجوان میشن باز فشارهای دیگه ای به متناسب با سنشون، ازدواج میکنن باز فشارهای دیگه ای، فرزندار میشن باز فشارهای دیگه ای. گفت دل بر این دنیا چسان بندی که دیدی این لعین، تا تو را یک لقمه نان بخشید دندان را گرفت. تا میای نفسی بکشی یا باز مصیبت بعدی، گرفتاری بعدی. طبیعت حرکت در دنیا اینجوریه که فشارهایی رو به سمت تو میاره و اگه مقاومت نکنی در برابر این فشارهای طبیعی زندگی، یقیناً به هیچ موفقیتی نخواهی رسید. دوم، مقاومت لازمه چون شما در مسیری که داری میری بالاخره به حقی میرسی، بالاخره یه چیزی قبول میکنی، تبدیل به ایدئولوژی و باور و اعتقادتو میشه. اگر واقعا خواستی پافشاری کنی بر اون حق، چون یه عده ای از باطل نون میخورن، به کسایی که حقگو هستند هجوم میارن، در برابر این هجوم های تو مقاومت نکنی نمیتونی از حقی دفاع کنی و از حقت نمیتونی دفاع بکنی، ولی یقینا تا آخر عمر تو سری خور خواهی بود. اگر به حقیقتی رسیدی باید پای حقیقت بمونی، پای حقیقت موندن مقاومت میخواد. ابوذر رحمت الله علیه وقتی زبان حقگوی خودش رو از نیام کام در آورد و شروع کرد بر علیه خلیفه سوم که مصیبت ها برای عالم اسلام و برای مسلمان ها به بار آورده بود، شروع کرد به فعالیت کردن و حقگویی، چه بلایی سرش آوردن، چقدر مصیبت کشید، چقدر سختی کشید. داستانش رو مفصل در کتاب آوردیم، واقعا داستان غمناکی داره و از او طرف چه داستان غرور آفرینی داره که در برابر تمام این سختی هایی که در مسیر حقگویی بهش رسیده مقاومت کرده و تبدیل به الگو شده و جاودانه شده در تاریخ. سوم، مقاومت لازمه برای اینکه شما وقتی یه چارچوبی رو قبول کردی، این چارچوب زندگی تویه، وقتی حجاب رو قبول کردی، وقتی محرم نامحرم رو اعتقاد بهش داشتی، وقتی نماز رو معتقد بهش شدی، وقتی قبول کردی که باید تحت امر یک ولی و یک امامی حرکت کنی، هر چیزی برات حلال نیست، هر چیزی برات جایز نیست، وقتی اینها اومد به سراغت و یک چارچوب دیانتی رو قبول کردی، یک اسلامی رو قبول کردی، یه سری حمله ها به اون اسلام میشه، ولی چون تو در این ظرف قرار داری، اون سختی ها و مشقت ها تو رو هم درگیر میکنه. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، میخوان نور خدا رو خاموش کنن. من و شما هم که زیر این نور خدا هستیم، اگر بنا باشه که حمله ای بشه به خاطر دین و بخوان اون رو از بین ببرن، طبیعتا با من و تو درگیر میشن. در این مسیر دیانت، در این مسیر اعتقادات هم یه سری سختی هاست که اگر آدم بخواد در برابر این فشارها شل بیاد، طبیعتا نه دنیایی براش خواهد ماند نه آخرتی. و حتی اگر دنیای ظاهری به سمتش بیاد، بگه آقا من علی رو میفروشم، امام حسین رو میفروشم، پول به من بدید، من به حسن ابن علی خیانت میکنم، سرش بریدش رو براتون میارم، شما اینقدر معاوی سکه به من بده. حتی اگر مال دنیایی هم به صورت محدود گیرش بیاد، و حتی اگر بگیم لذتی هم از دنیای محدود برده، یقینا آخرت نامحدود و بی انتهای خودش رو نابود کرده و خودش رو در معرض گرفتاری های زیادی قرار داده. اون کسی که سر بریده حسین علیه السلام رو میبره که جایزه بگیره، که املع رکابی فزتن و ذهبا، که رکاب من رو، خرجین من رو پر کنید از سکه و دلار و دینار و طلا و جواهر. چرا؟ چون من سر مهمترین انسان و پاکترین انسان، پسر پیغمبر رو بریدم براتون آوردم. حتی اگر این آدم به مختار برخورد نکنه و پولی که بهش داده میشه برای سر بریده حسین رو بتونه دنبال مثلا لذت‌های خودش و کیف و خوشی های دنیایی خودش خرج کنه، آخرت بسیار سختی داره. حتی اگر تو با کشتن ابا عبدالله به حکومت ری هم میرسیدی، که نرسیدی. کسایی که دین فروشی میکنن هیچ وقت در دنیا هم لذتی ازش نمیبرند، ولی بلفرزم که برسی چقدر قراره باشی؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال، و بی نهایت خودت، یعنی آخرت تو خراب کردی. پس سومین مسئله که مقاومت رو ضروری میکنه و مقاومت برای ما تبدیل میشه به یک امر حیاتی، اینه که شما در برابر هجمه هایی که به دینت وارد میشه باید سفت وایسته، که اگر وای نستی دنیا و آخرت خودت رو از دست دادی. حجر ابن عدی ها کسانی بودند که در ارادت به امیرالمؤمنین و در اعتقاد به امیرالمؤمنین شکنجه شدند، اذیت شدند، سوختند، به شهادت رسیدند، اما توبا لهم و حسن و مآب، به فوز اعظمی رسیدند که خداوند شهادت میدونه. نکته بعدی این که طبیعی است که آدما بر اساس اهدافشون، هر چه هدف بالاتر، سختی ها و مشقت های در مسیر زیادتر. اگر شما گفتید آقا من میخوام به مال دنیا برسم، خب به همون اندازه هدف گذاری طبیعتاً سختی خواهی داشت. اگر خواستی در یه شهری مثلا مقام ورزشی بیاری، به همون اندازه سختی باید بکشی. اما اگر قرار شد در المپیک مقام بیاری، طبیعتاً دیگه سختی ها متناسب با اون هدفت روز به روز زیادتر و زیادتر میشه. یه وقتی کسی میخواد خودش رو به مقامات مثلا دنیوی یا اخروی برسونه، خودش رو، آقا من خودم یه برنامه ریزی میکنم، سختی هایم البته داره، خیلی خوب سختی ها رو تحمل میکنم، مقاومت میکنم، به یه مثلا هدفی میرسم. گاهی اوقات نه، من نمیخوام فقط خودم رو ببرم، میخوام دیگران رو هم با خودم به اون مقامات برسونم. گاهی اوقات من میخوام خودم تربیت شم، گاهی اوقات یه کانون فرهنگی میزنم، میخوام 50 نفر 100 نفر آدم تربیت کنم. این خیلی کار رو سخت میکنه، خیلی کارو سخت میکنه. یه وقت شما راه میافتید از اینجا، مثلا فرض کنید که یه مسیر 900 کیلومتری 1000 کیلومتری یک مسافرتی برید، خودت تنهایی، سوار ماشین شدی، هر جا خسته شدی میخوابی، هر جا لازم شد چای میخوری، هر جا لازم شد قهوه میخوری، هر جا لازم شد نمیدونم وای میستی نماز تو میخونی. اصلا همین سختی های خستگی های هم البته داره دیگه، طبیعی هم هست. اما یه وقت شما با کاروان راه میافتی، آقا یکی مسمسویه، یکی نمیدونم دیر راه میفته، یکی زود راه میفته، یکی عجله داره، یکی بلغمیه، یکی صفراویه، یکی میگه آقا اینجا نگه دارید خوبه، یکی میگه اونجا نگه دارید خوبه، یکی دستشویش میگیره مدام. تو باید سختی‌های زیادتری رو، چرا؟ چون میخوای یه عده آدم رو هم با خودت همراه بکنی. یه وقتم هست هدف بالاتری داری. یعنی چی؟ یعنی میخوای یک ارزشی رو در جامعه نهادینه بکنی، میخوای یه ارزشی رو در جامعه نهادینه بکنی. دیگه اینجا نمیخوای 50 نفر آدم رو با خودت ببری و به یک مقصد خوبی برسونی. یه وقت تو میخوای یه ارزشی رو در جامعه نهادینه کنی، یه حقی رو، یه عدالتی رو، یه توحیدی رو در کل جامعه، در یک کشور 50 میلیونی، در یک کشور 60 میلیونی. چقدر باید سختی بکشی؟ حالا اگر بنا شد تو هدفت این باشه که تمام مردم دنیا رو به سعادت برسونی، عدالت رو در تمام دنیا پیاده بکنی، ظلم رو از تمام دنیا برکنی، عین هادم و ابنیت شرک و نفاق، اگر قرار بود یک همچین هدف بزرگی داشته باشی، طبیعتاً سختی‌های بسیار فراوانی داری. یعنی واقعا مثلا یه بابا توی خانواده 10 نفر رو میخواد مدیریت کنه با چه سختی های مواجهه؟ یه رهبر در یه جامعه که میخواد 80 میلیون نفر آدم رو مدیریت بکنه، سلایق مختلف، اعتقادات مختلف، خط و ربط های مختلف، بالاخره تمایلات متفاوت، خیلی کار سخت میشه که شما بخوای این مسیر رو حرکت بکنی. طبیعی است که وقتی میخوای این مسیر بلند رو حرکت کنی، سختی‌های در مسیر جنسش متفاوت میشه. اینجا دیگه تطمیع‌های دشمن میاد وسط. یعنی آدم‌ها در برابر پول چقدر میتونن مقاومت کنن؟ چند نفر از من و شما در برابر پول میتونیم مقاومت کنیم؟ طرف واقعا از نظر مال و دارایی دنیا کم نداشته، اما به خاطر نمیدونم مثلا بچه‌هاش که گفتن بچه‌ها تو پناهندگی میدیم، اونم تابعیت میدیم، در آقای اکبری در بالاترین رده های نظام شورای عالی امنیت ملی شرکت میکرده، پیشانیش از اثر سجده رد انداخته، اما این تبدیل میشه به جاسوس دشمن و به کشورش، به مردمش خیانت میکنه. چرا؟ چون نتونست مقاومت کنه در برابر تطمیعایی که نسبت به او داشتن. مقاوم اون کسیه که وقتی اومدن بهش گفتن که آقا سید حسن، ما واسطه هایی رو فرستادن امریکا، انگلیس و اسرائیل که آقای سید حسن نصرالله، ما حاضریم کمکت بکنیم که شما نه فقط رهبر حزب الله باشی، بلکه رهبر کل لبنان باشی، و ما حاضریم کمک بکنیم که بر کل لبنان مسلط بشی، حزب الله رو هم خلع سلاح نمی کنیم، سلاحش دستش باشه، و از اون طرف یه حسابی هم تو اعلام کن که ما در هر ماه میلیون دلار اینقدر به حساب شخصی تو واریز کنیم، پول بهت میدیم، مقام بهت میدیم، قدرت بهت میدیم. خب در برابر چی میخواد؟ در برابر یه همچین تطمیعی چند نفر داریم که مقاومت کنن؟ گو در برابرش از ما چی میخواید؟ گو از شما میخواییم که به اسرائیل کاری نگیرید، همین، فقط به اسرائیل کاری نگیر، اسلحه بچه های حزب الله رو بگیر سمت عربستان، بگیر سمت کسی دیگه، فقط به اسرائیل کاری نگیر، هر چی بخوای از دنیا بهت میدیم. سید حسن نصرالله چی جوابشون داده باشه؟ خوبه، پلک نزد، تأمل نکرد، گفت خیر. گفتن حالا شما مثلا با اون شورایی که دارید، با اون هیئت امنایی که دارید مشورت کن، ببین اگر ما این کار انجام بدیم براتون حاضرن از مبارزه با اسرائیل دست بردارن. گفت اصلا شک نمی کنم، مشورت لازم نداره. چرا؟ برای این که گفت اگر من مبارزه با اسرائیل نکنم مسلمان نیستم. این چه حرفیه؟ شما میخواید دین و ایمان من رو از من بگیرید، به من دنیا بدید. به پیغمبر اکرم گفتن که آقا هر چی میخوای، زیباترین دختر عرب، بهترین اسب اصیل عربی، هر چند تا که میخوای، پول هر مقداری که میخوای، چک سفید امضا، مقام هر جایگاهی تو ساختار حکومت مکه میخوای بهت میدیم. خب که چیکار کنم؟ هیچ، آقا خواهشن از خدا و پیغمبر حرف نزن، از آسمان حرف نزن. پیغمبر اکرم چقدر مقاومت لازمه که سفت وایسته بگه اگر خورشید رو در دست راستم بگذارید، ماه و ستاره ها رو در دست چپم بگذارید، محاله که قدم عقب نشینی بکنه. ببینید اینا مقاومین تاریخن، و الا اون آدمایی که سر چهار قرون اومدن حسین کشتن، اینا دنیا و آخرت خودشون رو نابود کردن. و وقتی که جلوتر میایم میبینیم فقط تطمیع نیست، گاهی اوقات آدم در برابر پول مقاومت میکنه. گور بابای دنیا ولش کن، شروع بکنن تخریب کردن، شروع میکنن تخریب کردن، کار رو تا جایی جلو میبرن که مرحوم آیت الله میلانی وقتی که خب ایشون با پسر آیت الله میلانی با شاه دیدار کرد، یه عده زیادی همون زمان انتقاد کردند که آقا پسر آیت الله میلانی با شاه دیدار کرده، چرا آیت الله العظمای میلانی موضع گیری نکرده، پسرش رو آق نکرده، تبری نجسته، بیزاری نجسته از پسرش، در حالی که بعدها سوال کردن گفتن چرا این کارو نکردید، خب کسی خبر نداشت. گفت والا پسرم نقه کرده، بلند شدن اومدن پیشش گفتن الان 9 نفر از نیروهای صفاک سواک ریختن تو خونت، 3 تا دخترت و همسرت رو گروگان گرفتن، اگر تو با شاه دیدار نکنی اینها تعرض میکنن به ناموس تو. من چاره ای مگه داشتم؟ یعنی گاهی اوقات در این فضا آدم قرار میگیره، در فضای تخریب و تهدید قرار میگیره. اگر انسان ها مقاومت نداشته باشن چقدر باید هزینه بدن؟ چقدر از ما حاضریم هزینه بدیم و سفت وایستیم پای آرمان هامون، پای دینمون، پای امام حسینمون، پای ولایتمون؟ بنابراین کار واقعا ساده نیست. مقاومت رمز موفقیته، ولی گاهی اوقات مقاومت خیلی سخت میشه چون در برابر تخریب‌ها و در برابر تهدیدها قرار میگیریم. حالا آقا اگر ما اومدیم همه این مسیر رو مقاومت کردیم، در برابر فشارهای طبیعی مسیر مقاومت کردیم، در برابر حق‌گویی هزینه دادیم، در برابر اون اعتقادات و دینمون هزینه دادیم و مقاومت کردیم، سفت وایستادیم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، سفت وایستادیم، گفتیم خدا و پای خدامون، صف وایستادیم، گفتیم امیرالمؤمنین و صف وایستادیم، گفتیم حسین و صف وایستادیم، چه اتفاقی میفته در تنگناها، در مشکلات، در بن‌بست‌ها ای گرفتار شدیم چه اتفاقی برامون میفته، در برابر فضای مسموم شهوات چه اتفاقی میفته؟ اینجا خدا میاد تو میدون میگه اولین اثر مقاومت شما اینه که ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز، خدا میگه از من قوی تر در عالم سراغ داری، چه اونایی که میخوان با تهدید، چه اونایی که میخوان با تخریب، چه اونایی که میخوان با تطمیع، آیا از من پولدارتر سراغ داری؟ از من دست و دلبازتر سراغ داری؟ تو بیا سمت من مقاومت کن، من دست تو پر میکنم، دنیا تو آباد میکنم. از من قدرتمندتر سراغ داری؟ اونایی که میخوان تخریبت کنن چقدر قویان، چقدر قدرت دارن؟ ان الله لقوی عزیز، من از همه اونها قدرتمندترم و مطمئن باش بیای سمت من و مقاومت کنی، پای آرمانهات وایستی، من خدا کمکت میکنم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، من هستم پاتون، کمکتون میکنم، ملائکه رو میفرستم، تمام هستی رو به کمک شما میفرستم تا به پیروزی برسید. چرا؟ چون کان حقا علینا نصر المؤمنین، آی مؤمنین شما پای دینتون وایستید، بر من خدا واجبه که بیام لوجستیکتون کنم، حمایتتون کنم، کمکتون کنم، نصرت بهتون برسونم. شما پای دین وایستادید، پای خدا وایستادید، خدا شما یه رفیق دارید، پای رفیقتون اومدین وسط دعوا، الان که دارن میزننتون رفیقتون در نمیره، میگه نامردی، او به خاطر من توی دعوا شرکت کرده، میاد کمک میده. خدا میگه به خاطر من اومدید گرفتار شدید، مگه میشه به خاطر من صبوری بکنید، مقاومت بکنید، بعد من در سختی ها و مشقت ها راهاتون بکنم؟ خیر، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد، مطمئن باشید که دنیا و آخرت نصرت من نصیب روزی شما میشه. یکی پس از مهمترین آثار مقاومت اینه که نصرت الهی شامل حالمون میشه، بر ما نازل میشه، خدا میاد پشتت قرار میگیره، خدا واسطه پشتت، من و خدا یه طرف، همه دنیا یه طرف. چرا؟ چون مالک یوم الدین خداست، چون علی کل شیء قدیر خداست. دومین اثر این مقاومت پیروزیه. امام صادق فرمود الصبر يعقب خيرا فاصبروا تزفروا، اینو بدونید که صبر و مقاومت باعث میشه که بلا فاصله خیرات بر شما نازل بشه، صبر کنید تا به ظفر و پیروزی برسید. البته یادتون باشه ظفر و پیروزی رو نقطه‌ای تحلیل نکنید، خطی تحلیل کنید. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نباشه که اگه من همین الان مقاومت کردم در برابر مثلا دشمنی یهو اون سنگ شه، یهو مثلا فرض کن منفجر شه، نه اینجوری نیست. ممکنه شما سختی و مشقت‌ها رو بکشید، تحمل بکنید، مسیر شما، خط شخص شما، نه خطی که شما براش مقاومت کردید، به پیروزی برسه و بماند. لا یعدم الصبور الظفر و این طالبه زمان. میگه یادتون باشه گاهی اوقات پیروزی در گذر زمان و در طول زمان اتفاق میفته. حسین علیه السلام در کربلا به شهادت رسیده، تکه تکه شده، خانوادش به اسارت رفتن، اما این ظفر و پیروزی، این موفقیت از آن ابا عبدالله شده. چرا؟ چون خط حسین مونده، نام ابا عبدالله برای همیشه جاودانه شده. و مقاومت ها عرصه های مختلف داره. گاهی اوقات آدم در عرصه سیاسی باید مقاومت کنه، مثل حضرت موسی که در مواجهه با فرعون چقدر سختی و مشقت کشید، تحمل کرد، به پیروزی رسید. برو سراغ فرعون، اذهب الى فرعون انه تقا تقیان کرده، باش یقه به یقه شو، دعوتش کن، بعد با تو مقابله میکنه، درگیر میشه، مقاومت کن. آقای حضرت موسی به جایی رسیدن که سختی و مشقت اینقدر تو منگنه قرار داد حضرت موسی و یارانش رو. وقتی رسیدن اول از قوم فرعون فرار کردن، از فرعونیان فرار کردن، اومدن رسیدن اول دریای نیل، خدای جلوشون دریای نیله، برن غرق میشن، پشت سرشون لشکریان فرعونن، الان بیان نارو میکشن. بلافاصله اینها دیگه خالی شدن، پنچر شدن، گفتن انا لمدرکون، به درک رفتیم، به فنا رفتیم، نابود شدیم، جلومون دریاست، پشت سرمون دریای جمعیت فرعونیانه که میخوان تیکه تیکمون بکنن، چه خاکی تو سرمون بریزیم که اینجا خدا اومد به کمکشون. گفت شما برای من قدم ورداشتید، مقاومت کردید، تحمل کردید، اصلا غصه نخورید، خداوند با منه، ان معی ربی سیهدین، خداوند با منه، کمک میکنه، ان الله معنا، خدا کمک میکنه. در این مبارزه سیاسی مقاومت کنید، در برابر طاغوت وایستید، در برابر ظلم وایستید. اگر به جایی رسیدید که حتی بنبست بود جلوتون، یک دریا بود، خدا میگه دریا شکافته میشه و شما به امن و سلامتی عبور میکنید. حضرت یوسف سلام الله علیه مقاومت تربیتی کرد. گاهی اوقات شهوت آنچنان آدم رو اذیت میکنه، آنچنان فتنه های شهوت محور آنچنان جوونامون رو اذیت میکنه. میگه جوون، در برابر این شهوت، در برابر این وسوسه ها صفر وایستا، مقاومت کن، خدا کمکت میکنه، به پیروزی میرسی. و راودت حلتی هو فی بیتها عن نفسه قال معاذ الله، تو به خدا پناه بردی، خدا پشت تو خالی نمیکنه. که در برابر این شهوت ها مقاومت کن و بدون که اگرچه ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، نفست مدام داره فشار بهت میاره، زلیخا داره فشار بهت میاره، فضای آماده داره تو رو به گناه دعوت میکنه، صفر در برابر گناه کردن وایستا، خدا تو رو عزیز مصر خواهد کرد. گاهی اوقات مقاومت اعتقادیه، در برابر با یک تفکر غلط، در برابر شعار غلط تو وای میستی، در برابر نمرودی که میگه انا ربکم الاعلا، نمرودی که داره دیکتاتوری به خرج میده، در برابر یک شرک وای میستی، اونا تو رو آتیشت میزنن. قالو حرقوه و نصرو آلهتکم ان کنتم فاعلین، بسوزونیدش، خدایان خودتون رو، بت‌ها رو یاری کنید. نمیدونم مثلا بیاید، همه اومدن در برابر حضرت ابراهیم سلام الله علیه وایستاد، تو آتش انداختنش. خدا میگه مقاومت کردی در برابر اعتقادات، من کمکت میکنم. گاهی اوقات مقاومت اجتماعی خیلی سخته. یه وقت شما در برابر یه دیکتاتور قرار داری، یه وقت در برابر شهوت و زن زیبا قرار داری، اما یه وقت هست در برابر حرف مردم، توده مردم بر علیهت قیام میکنن، شروع میکنن به حجف کردن، شروع میکنن به مسخره کردن، شروع میکنن به بایکوت کردن. حضرت ایوب سلام الله علیه در این شرایط قرار گرفت، یعنی کل جامعه بر علیه حضرت ایوب راه افتاد. و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، اینجا تو مقاومت میکنی در برابر این حرفا، بزن تهمت زدن، به خودت تهمت زدن، خودت رو به حضرت ایوب گفتن بلا برت نازل شده، تو چیکار داری میکنی که خدا پشت سرم دیگه بلا بر تو نازل میکنه، از چشم خدا افتادی، تو ادعای پیغمبری میکردی ولی گویا الان گناهکارترین آدمی. در برابر این حرف و حدیث ها حضرت ایوب سلام الله علیه صبوری کرد، مقاومت کرد و خداوند تبارک و تعالی گفت نعم العبد انه اواب. ایوب هیچ وقت از در خانه خدا جایی نرفت، حرفهای مردم او را از خدا دور نکرد، دلش رو به خدا چرکین و بدبین نکرد. و اما وقتی میایم جلوتر میبینیم ما یه مقاومت جامعی داریم که هم اعتقادی، هم سیاسی، هم تربیتی، هم اجتماعیه. کدوم مقاومت؟ مقاومت پیامبر اکرم. پیامبر از همه طرف، همه هجوم هایی که به بقیه انبیا در یک بعد بود بر علیه پیغمبر جمع شدند و هجوم آوردند. فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزیر، هیچ که اندازه من اذیت نشد، چون تمام این هجمه ها و تمام این حمله ها یهو به سراغ من اومد. و خدا میگه فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول. پیغمبر درسته مصیبت های موسی اومده سمتت، مصیبت های ابراهیم اومده سمتت، مصیبت های عیسی اومده سمتت، اما مصیبت های ابراهیم اومده سمتت، همه مصیبت هایی که به اولو العزم دادم همه به سر تو ریخته. فصبر، مقاومت کن، صبر کن و مطمئن باش که اتفاقات خوبی میفته. امیرالمؤمنین علیه السلام صبر تو و فی العین قضا و فی الحلق شجا. چه مصیبت هایی به سر من آوردن، همسرم رو جلوی چشمم کشتن، حق رو غصب کردن، دین رو به انحراف کشوندن و من صبر تو صبر کردم، مقاومت کردم، چون میدونستم شرط موفقیت و پیروزی مقاومته. و امشب که شب عاشوراست، وقتی نگاه میکنیم میبینیم در قله این مقاومت الگوی من و شما بعد از پیغمبر و علی و فاطمه سلام الله علیهم اجمعین حسین ابن علی ایستاده که در برابر تمام مصیبت ها و مشقت ها فرمود هل ایهاد من نزل. در برابر تمام سختی ها و مشقت هایی که به سر ابا عبدالله آوردن فرمود الهی رزم به قضائک تسلیم لامر کلا معبود سواک. اون کسانی جاودانه میشن، اون کسانی به پیروزی میرسن، اون کسانی خدا میاد کمکشون و علمشون رو برای همیشه در دنیا بلند میکنه که اهل مقاومت باشن. امروز سختی ها و مشقت های فراوانی علیه ما گسیل داشته شده، امروز تحریم های اقتصادی، امروز تهدید های نظامی، امروز نمیدونم مصیبت های دیپلماتیک که برامون درست میکنن، تهمت ها، دروغ های زیاد. ما شاگرد حسینیم، اونایی که شاگرد ابا عبدالله تو مکتب امام حسین علیه السلام نفس کشیدند و بزرگ شدند، شب عاشورا مقاومت رو از او یاد میگیرن و میدونن که مقاومت به پای امام و ولی خدا در زمان خودشون و امام جامعه میتونه اونا رو به موفقیت برسونه. ابا عبدالله علیه السلام همه ای سختی ها رو تحمل کرد و یارانش هم مقاومترین افراد تاریخ بودن. اگر امروز ما میخواییم به موفقیت برسیم باید عنصر مقاومت رو در خودمون تقویت کنیم، مقاومت در برابر این سختی هایی که در مسیر همراهی با امام و حرکت بر محور ابا عبدالله حق و حقیقت داره به ما میرسه. انشالله که این مقاومت ما رو به پیروزی برسونه و یادمون باشه که حسین علیه السلام به فوز شهادت یعنی هر چه داشت در کربلا آورد، سفت وایستاد پای دینش که ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. جمله منسوب به امام حسین علیه السلام، حتی اگر جمله از زبان آقا صادر نشده باشه ولی در عمل این جمله تحقق پیدا کرده که اگر دین رسول الله جز با تک تک شدن من پایدار نمیمونه و قوام نمیگیره، من مقاومت میکنم. فیا سیوف خودین شمشیرها، بیایید من رو دوره کنید، به طواف من بیایید منو تیکه تیکه کنید تا دین باقی بماند. نه تنها خودش که گفت بار الها این سرم این پیکرم این علمدار رشیدین اکبرم، همه عزیزانش رو آورد به پای دین مقاومت کردند و سفت وایستادند و فریاد زد والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا ان دینی. دست هام رو ببرید، پاهام رو ببرید، پای دینم و پای امامم هستم و همین کار رو انجام دادن. و بعد از این همه جنایت تازه خانواده حسین علیه السلام به اسارت رفتن و مصیبت های بعدی شروع شد. بنا نیست کسانی که در این خط هستند و در این مسیر هستند آسود خاطر و با سلامتی و پاها رو هم انداخته به مقصد و به موفقیت برسن. خیلی سختی هایی در مسیر هست، تحمل اون سختی ها، مقاومت در برابر اون گرفتاری ها ما رو به پیروزی میرسونه. انشاءالله که حسینی بمانیم و حسینی بمیریم و با مقاومت در این مسیر از ولی جامعه جدا نشیم و انشاءالله بتونیم یاور و یار امام زمان سلام الله علیه باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.